بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند بر اثر تقوای باطنی و خارجی بعضی از بندگانش درهایی را از خوی و ذات به روی اونها باز کرده این افراد گرچه تعدادشون اندکه، ولی در امتهای پیشین هم بودن، در امت اسلامی هم بودن. تقوای باطن یعنی حفظ درون از پدید آمدن آلودگی های شیطانی ابلیسی. یا درمان کردن این آلودگی ها اگر در انسان باش، تقوای ظاهری یعنی حفظ کردن اعضا و جوارح از گناهان مربوط به اونها، هم کبیره و هم صغیره. طهارت ظاهر، طهارت باطن، یک کلید دو دندون است که درهای فیوزات الهیه رو به روی انسان یقیناً باز میکنه. در سوره بقره پروردگار عالم میفرماید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. تطهر که تشدید داره از باب تفعیل که بخش عربیه و معنای جامع داره، معنای کامل داره. این که می‌فرماد من عاشق متطهرینم، یعنی اونایی که آراسته به طهارت نوعی هم، آراسته به طهارت کامل هم. هم درونشون پاکه و هم ظاهرشون و اعضا و جوارحشون پاک. البته سیر در این راه کار مشکلیه، ولی نهایتاً انسان رو به عالی‌ترین درجات در پیشگاه پروردگار میرسونه. در سوره توبه می‌فرماید فیه رجال و یحبون ان یتطهروا و الله یحب المطهرین. این مسجدی که به دست پیغمبر بنا شده، آیه درباره اون مسجده، نه مسجد النبی، مسجد قبا، که یه زمین بود. پیغمبر هنگام ورودش به مدینه در ده قبا موند تا کسانی که از مکه با امیرالمؤمنین بنا بوده حرکت کنن برسن به حضرت، نرفتن مدینه. همون روز اول یه زمینی رو از مردم گرفتن و خودشونم کارگری کردن با کمک مردم. 4 دیوار کوتاه دور اون زمین کشیدن، سقف نداشت، در و پنجره نداشت، زیورآلات نداشت، فرش نداشت. مردم رو همون رملا به پیغمبر اقتدا می‌کردن. یه وقت هم اگه حرارت خورشید خیلی میشد برای نماز ظهر و عصر، مردم واقعا در عسر و حرج قرار می گرفتن، پیغمبر اکرم می فرمودن در حال سجده حالا عباتون و یا پیراهنتون رو در محل سجده پهن بکنید، اینجوری که به دوشتونه یا به تنتونه، و روی اون سجده کنید و در عسر و حرج عیبی نداره. اما روایاتی اهل سنت نقل کردن که من اون روایاتو دیدم که پیغمبر اکرم وقتی که مسجد النبی رو ساختن، حالا یا رو خاک سجده میکردن یا یه قطعه حصیر همراهشون بود، مردم هم همینطور رو اون قطعه حصیر سجده میکردن. اینا رو پروردگار برای آسون گرفتن به بندگانش پذیرفته بود. خیلی چیزا رو خدا آسون گرفته و پذیرفته به عنوان درست بودن. مثلا عقد و ازدواج تمام ملت‌ها رو پروردگار پذیرفته، که حالا نمیشه گفت کسانی که تابع اون دینن، کسانی که تابع این دینن، کسانی که خدا رو قبول ندارن، اینا عقدشون باطله، بچه هاشون هم حرام زادن. نه، مثلا در خیلی از کشورها عقد و ازدواج به این صورته که میرن تو شهرداری محل و دختر و پسر یا هر دو خانواده میگن اینا میخوان با هم ازدواج کنن، یه نامه بهشون میدن که ما قبول داریم این ازدواج رو، مهر میکنن و میرن. اینا اگه بیان مسلمان بشن نیاز به خوندن عقد دائم نیست، یعنی اون عقد و به هر صورتی که بوده پروردگار عالم پذیرفته، که به نظر میرسه این نوع عقد رو میگن عقد معاتاتی، ولی قبول کرده خداوند. چون شما میدونید 13 سال پیغمبر مکه بودن و فقط 3 نفر مؤمن به خدا در مکه بود، یکی پیغمبر بود، یکی خدیجه بود و یکی هم امیرالمؤمنین. اونایی که بعدن اومدن مسلمان شدن مشرک بودن، بت پرست بودن، زن و بچه هم داشت، ولی خدا عقد بت پرستان رو قبول کرده. به آسونگیری هایی به بندگانش در دینش داره که در همین آیات مربوط به ماه رمضان وقتی حکم روزه رو بیان میکنه میفرماید یرید الله بکم الیسر، من با این روزه‌ای که واجب کردم راحت شما رو میخوام، من با این روزه آسانی شما رو میخوام. من پارسال یه دانشمند خیلی مهمی شنیدم که این که پیغمبر فرموده سومو تصحو، روزه بگیرید تا به سلامتی کامل برسید، ایشون میگفت از نظر علمی و دانش جدید این حرف پیغمبر یه معجزه است. ایشون از قول دانشمندان خیلی مهم دنیا نقل میکرد که دو به بعد دیگه اوج گرسنگیه و این سلولای گرسنه در به در دنبال غذا میگردن و غذاشون هم یه تعداد سلول زیانبار از جمله سلول سرطان. اینا سلولای سرطانی رو تو بدن میخورن و این حرف پیغمبر روزه بگیرید تا به سلامت و صحت برسید. با روزم کار مشکلی نیست، کار سختی نیست. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی تا سال آخر عمرشون که نزدیک 90 سال بود ماه رمضان قبل از فوتشون رو همه روزهاشون رو گرفتن و حدود 14-13 شوال بر اثر حمله قلبی از دنیا رفتن، نه بر اثر بیماری های گوارشی. همه بدن سالم بود، قند نداشت، چربی نداشت، اوره نداشت، ولی دیگه قلب کارش تموم شده بود. در کتابای مربوط به قلب من خوندم که قلب سالم 70 سال 3 میلیون بار 3 میلیارد بار باز و بسته میشه و اگه کسی سر 70 سالگی بمیره تعجب نداره، چون دیگه قلب نهایت کارش 3 میلیارد مرتبه باز و بسته شدنه. حالا اگه کسی 80 ساله شد 90 ساله شد که مؤمنم باشه یه لطف ویژه‌ایه که خدا به او کرده. مرحوم فیض کاشانی در محجت البیضا که یک کتاب 8 جلدی بسیار عالی می‌فرماید یک کسی اومد خدمت رسول خدا و از حضرت پرسید به نظر شما سعادت خوشبختی چیه؟ سعادت حضرت فرمودن طول العمر فی عبادت الله، 100 سال بمونی، 110 سال بمونی، خدا رو عبادت کنی. من یه دوستی داشتم باهاشم عکس گرفتم، اون روزی که من باهاش عکس گرفتم 141 سالش و حافظش هم پرقدرت. میگفت من زمان محمد شاه پدر ناصر الدین شاه 13 سالم بود و مطالبی هم که بیان میکرد کاملا درست بود. یا یه دوست دیگه ای داشتم 116 سالش بود در کمال سلامت و اینا روزشون رو میگرفتن. خب این آسانگیری بر بدنه، سخت گیری بر بدن پرخوریه و زیادخوریه و روزخوریه. اون سختی دادن به بدن، چون مرتب خوردن خب دستگاه گوارش رو خسته میکنه و به قول خارجی ها آنزیم های خون رو به هم میریزه. اتفاقا روزه نگرفتن سخت گیریه به بدنه، ولی روزه گرفتن آسان گیریه به بدنه، چون خیلی از امراض و روزه از بدن بیرون میبره. در هر صورت یا سجده روی رملهای مسجد قبا، یا اگه آفتاب اذیت میکند روی پارچه عبا یا پارچه لباس، بعدم که طبق روایات اهل سنت پیغمبر یه قطع حصیری داشتن تو جیبشون بود، برای نمازشون رو اون قطع حصیر سجده می کردن که اگه رملا خیلی داغ بود، داغی رمل رو همون مانع بین پیشانی و رمل داغ که قطع حصیر بود برطرف کرد. حالا این مسجد با این وضع، یه زمین و 4 تا دیوار نیم متری بدون در و پنجره و چراغ و فرش و سقف، خداوند درباره اونایی که تو این مسجد می اومدن می فرماید فیه رجال، در این مسجد مردانی هستند، نمیگه میان، میگه اصلا هستند، یعنی مثل ماهی که با دریا انس داره، المؤمن فی المسجد کالسمک فی البحر. این روایت مؤمن نسبت به مسجد عاشق، محبت داره، دوست داره. مسجد محل آرامشه، هم نماز با آدم آرامش میده، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، هم اگر منبر درستی باشه و منبر شرعی باشه، منبر بر اساس قرآن و روایات باشه، هم دردا رو حل میکنه، مشکلات رو حل میکنه، به انسان آرامش میده. من به نظرم میاد عالی ترین گفتار درمانی در جهان یه منبر درست و عالمانه است. عالی ترین گفتار درمانی و این گفتار درمانی هم 1200 سال در شیعه داره کار میکنه، واقعا داره کار میکنه. یه کسی به یه متخصص مذهبی با تقوای الهی مسلک برخورد که از لاتای واقعا نمره 20 بود و اون انسان چنان زیبا او رو گفتار درمانی کرد که زندگیشو برداشت برد نجف، همسرم نداشت. زمانی بود که میرزای شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو در صحن نماز میخوند. این آدم لاتی که با گفتار درمانی شده بود مؤمن با تقوا، این یه خواهشی از صفحه اولیا کرد که یه جام به من بدی، جا بهش بدی. 2-3 سال به میرزا اقتدا میکرد. یه بار بعد نماز مغرب که همه نشستن دارن تسبیحات میگن دعا میخونن، یه عالمی اومد کنار جانماز میرزا، عرض کرد آقا فلانی از دنیا رفت. اونم مرد بزرگی بود، عالم خیلی موجهی بود. شما میفرمین کجا دفنش کنید؟ فرمودن تو ایوون امیرالمومنین. الان برید قبر رو آماده کنید، بعد برید به خانوادهش و به ارادتمندانش بگین بیارنش تو همین ایوون، ایوون طلا دفنش کنید. ایشون رفت به خانواده اون عالم خبر بده. این رو یکی از علمای بزرگ برای من نقل کرد که برادر بزرگوارم آقای علوی این ناقل رو میشناسن، مرحوم است محمد باقر موسوی همدانی که 20 جلد المیزان مرحوم علامه طباطبایی رو ترجمه کرده. ایشون برای من نقل کرد. رفتن که به اون خانواده خبر بدن به دستور میرزای قبر توی ایوون کنده شده. تو این رفت آمد این لاتی که خیلی لات بوده، ایشون برای من مسائل زندگیشو گفت، از پدرش هم نقل میکرد. بین نماز مغرب و عشا تو صف جماعت مرد، همین لاته. من نماز مغربشو به میرزا اقتدا کرد، در حال تسبیحات مرد. از طرف اون خانواده اومدن به میرزا گفتن آقا این عالمی که ما گفتیم مرد، مثل اینکه تو کما رفته بود، تکون نمیخورد، دوباره قلبش شروع کرد به زدن، زنده شد. فرمود اینو ببرید غسل بدین اونجا دفن. این فیض خدا به اهل تن، به مرده ی آدم. این که عرض میکنم تقوای باطن، طهارت باطن و طهارت ظاهر یک کلید دو دندون است که درهای فیوضات الهی رو باز میکنه. یعنی اونش که چه عنایتی خدا به مرده بنده. حالا زمانی که زنده بود اون توبه‌ای که خدا بهش توفیق داد یه فیض، اون پاک شدن فیض دیگر، حضور چند ساله در نماز جماعت میرزا فیض دیگه. این لاته هر روز حرم امیرالمؤمنین بود با گریه شدید، اینم یه فیضه. حالا یه آدمی که عرق‌خور بیدین بی‌تقواست از این فیوضات بهش میرسه؟ نمیرسه. و یکی از عوامل ایجاد تقوای ظاهر و باطن طبق فرموده پروردگار روزه ما رمضونه، البته روزه با شرایط، نه فقط گرسنگی، نه فقط گرسنگی که در روایات ما داره. چه 30 روز چشمتونم باید روزه باشه، گوشتونم باید روزه باشه، حرفتون زبانتونم باید روزه باشه، قلبتونم باید روزه باشه. اگه 30 روز یه چنین روزه ای رو بگیرید لعلکم تتقون، 30 روز نه 40 روز به تقوا میرسد. یعنی وقتی من 30 روز واقعا به پاکسازی باطن و ظاهر توجه کنم، یعنی اگه در درونم آلودگی های اخلاقی ها، مثلا کبر از حق، که این کبر رئیس متکبران این قسمت ابلیس، ابا واستکبر و کان من الکافرین، تکبر کرد در مقابل خدا، گو یکی من یکی آدم، من سجده نمی کنم، فرمان تو رو هم اطاعت نمی کنم. خب امیرالمومنین می فرماید هر آلودگی در شما باشه، این رو من روایتشو خیلی وقت پیش دیدم، برام خیلی مهم بود، چون امیرالمومنین جزء بالاترین چشمدارهای جهانه که هم ظاهر رو میدید و هم باطن رو میدید. می فرماید هر رذیله اخلاقی که در شما باشه، مثلا 5 تا، کبر، حرص، حسد، ریا، بخل، به وزن اون رذیله اخلاقی فیض خدا از شما گرفته میشه، یعنی اون پرده میشه، نمیذاره فیض الهی بهت برسه. حالا در این مسجد که نه در داره، نه پنجره، نه سقف داره، نه فرش و نه چراغ، فیه رجال، یه بندگانی از من در این مسجدن که بعضیاشون زمان خود پیغمبر از دنیا رفتن، بعضیاشون در بدر شهید شدن، بعضیاشون در احد. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، اصلا میان تو این مسجد برای اینکه طهارت همه جانبه پیدا کنن. خود مسجد نور داره، ان المساجد لله. الان ما اینجا که نشستیم این ساختمان تشریفاً لله، یعنی یه مالک داره خدا و این مالک هم ارحم الراحمینه، به ساختمانهایی که وصل به اوست نگاه رحمت داره. یقینی نگاه رحمت، یعنی الان شما اینجا نشستید غرق در رحمت پروردگارید، هم به خاطر خودتون که روزه این، حالا اونایی که عذر دارن و دلشون میخواست روزه بگیرن اونا هم جز روزه داران حساب میشن. حالا کسی معذور قصه دار نشه، چون خدا میگه روزه بگیرید امر واجب، در قرآن میگه نگیرید اونم امر واجبه. اونی که دکتر بهش گفته روزه برات واقعا ضرر داره و روزه رو نمیگیره داره امر خدا رو اطاعت میکنه. اونایی هم که دارن روزه میگیرن اونا هم امر خدا رو دارن اطاعت میکنن، هر دو مأمور خدا. اینقدر این مسجد در پیشگاه خدا با معنویت و با ارزش بود که از جمعیت اون مسجد داره این گونه تعریف میکنه، فیه رجال یحبون ان یتطهر. اصلا میان مسجد چون عاشق به دست آوردن طهارت ظاهر و باطنن و یه طبیب گفتار درمانی هم دارن که در کل خلقت بی نظیره و تک. اونی که داره توی این مسجد گفتار درمانی میکنه خاتم انبیا وجود مبارک محمد مصطفی صلی الله علیه. ایشون همون آقاییه که با گفتار درمانی زردشتی ایرانی رو تبدیل به سلمان کرد. ایشون همون طبیب گفتار درمانیه که ابوذر چوپان رو که مال ده روزه بود تبدیل به ابوذر کرد. البته بعد ایشون 12 امام ما گفتار درمانی های عجیبی دارن، عجیب، خیلی فوق العاده است این گفتار درمانی انبیا و ائمه طاهرین. ماهارم نمیتونه کسی بگه طبیب گفتار درمانیه، نه، ما گفتار درمانی دیگران رو رو منبر نقل میکنیم. اگر ناقل گفتار پیغمبر و ائمه باشیم، من اولا همه منبرها رو که نمیدونم، اما گاهی که خونه خسته میشم از کار میگم ببینم حالا تلویزیون چی داره، بیا منبری رو نشون میده داره صحبت میکنه، یه نیم ساعتش رو گوش میدم میبینم نه قرآن در این منبره، نه روایت در این منبره، نه موعظه در این منبره، نه پند دادن، نه دلسوزی به حال مردم. فقط این آقا کارخونه حرف بافی، هیچ اثری هم برای جامعه نداره، هیچ. و اینا روز قیامت نسبت به ساعات عمر مردم پیغمبر می‌فرماید مسئولن، یهو میارنشون میگن شما 100 میلیون ساعت عمر بندگان ما رو تباه کرد. چی جوابی دارین؟ هیچ جواب ندارن. فیه رجالون یحبونن یتتا، چجوری یتتا؟ خب با طبیبی که در گفتار درمانی نمونه نداره. پایان آیه می‌فرماید والله یحب المطهرین، من عاشق اینه. این دو تا آیه راجع به طهارت ظاهر و باطن، چون تشدیدم داره متطهرین مطهرین. حالا یه آیم از سوره مبارکه واقعه بشنوید که این آیه واقعه چند تا ستاره در عالم هست. از زمان آدم تا الان هیچکی شماره ستارگان رو نیافته. حالا پیغمبر میدونست، ائمه میدونستن، اینا برای مردم اون زمان بیان نکردن، چون شاید مردم ناباور بودن و به دردشون هم نمیخورد. چند تا ستاره دارد؟ من در کتابای علمی دیدم تا الان دوربین های نجومی 30 میلیون کهکشان رو عکس برداری کردن و نزدیکترین کهکشان تو این 30 میلیون همینیه که مردم قدیم میگفتن راه مکه، دانش میگه راه شیری و باز میگه کهکشان. میلیاردها ستاره در همین کهکشان اوله و این کهکشان اول که میلیاردها ستاره داره نسبت به کهکشان دوم خیلی کوچیک. خیلی. حالا آیه رو عنایت کنید. من برای شما که صحبت میکنم خیلی راحتم، چون میدونم خدا توفیق گیرندگی ظرائف قرآن و روایات رو به شما داده. واعظ با چنین مستمعی نه اینکه خسته نمیشه، به قول علامه طباطبایی به رقص میاد. فلا اقسم به مواقع نجوم، به جایگاه تمام ستارگان آفریده شده سوگند. چی میخواد بگی که چنین سوگندی داره ارائه میکنه؟ فلا اقسم به مواقع نجوم و انه، یعنی این قسم، و انه لقسم عظیم لو کانوا تعلمون، این یه سوگند بزرگیه اگر بدانید. اما نمیشه بدونید چون شماره ستارگان رو نمیدونید. فلا اقسم به مواقع نجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. برای چی این قسم رو خوردم؟ به میلیاردها میلیارد ستاره که مخلوق پاک منن که اینو بهتون بگم، انه لقرآن کریم، این کتابی که به عنوان قرآن در اختیار شماست، تمام ارزش‌ها در این کتاب، تمام ارزش. من این آیه رو لمس کردم که تمام ارزش‌ها در این کتاب، واقعا من لمس کردم، نمیگم فهمیدم ولی لمس کردم این آیه رو که انهو لقرآن کریم. اصل این قرآن که حروفی نیست، نوره، اصلش فی کتاب مکنون، در یه دفتریه که اون دفتر علم خداست و در اونجاست. لا یمسه الا المطهرون، کسانی به این نور و به حقایق این نور و به لطائف این نور و به اسرار این نور و به دقایق این نور میرسن که ظاهر و باطنشون پاک. باطن آلودگی نداره، ظاهرم آلودگی نداره، چش پاک، دست پاک، زبان پاک، قدم پاک، شکم پاک، غریزه جنسی پاک، روح پاک، نفس پاک، صدر پاک. اون چه که اینا از قرآن میبینن و میفهمن، کسانی که اندکی آلودگی دارن نمیفهمن. آدم های مؤمنی که اندکی آلودگی دارن نمیفهمن، اما کسانی حقایق این کتاب رو میفهمن که دارای طهارت ظاهر و باطنن. همه این مقدمه امروز رو برای این گفتم که بدانی و یقین کنی، چون خود منم یقین دارم، اهلشو دیدم که پروردگار بر اثر تقوای باطنی و ظاهری که یک سبب ایجاد تقوا همین روزه کامل ماه رمضان، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کسانی که باطن پاک ظاهر پاک دارن چشم دل دارن، که اون چشم دل در اون امواج نوری طهارت باطن میبینه. بازم من اصل مطلب رو هم نگفتم، یه جمله یه راجع به ماه رمضان که یکی از اولیاء الهی فرمودن، نمیدونم کی بوده این ولی خدا، اونو میخوام براتون بگم که پاکان رمضان رو چگونه میبینن، چون رمضان صورت معنوی داره و روایات میگن روز قیامت هم با زیباترین چهره بر میگرده به محشر، با زیباترین قیافه، که مردم محشر این عنصر زیبا رو که میبینن همه شگفت زده میشن که این کیه، و همه بهت زدن بهشون میگن این ماه رمضان. و اونایی که قدر ماه رمضان رو ندونستن چقدر قیامت حسرت میخورن که ما برای خاطر یه شکم چرا قروق خدا رو شکست، چرا ماه رمضان رو از زندگی حذف کرد، چرا روزه رو حذف کرد. وقتی میبینن ماه مبارک رمضان رو در قیامت، خب این مقدمه برای این بود که یکی از اولیاء الهی، این رو من در یک کتاب خیلی مهم می دیدم، حالا شاید فردا اسم اون کتاب رو بیارم که خودم هم به اون کتاب یه مقدمه دارم. کتاب انقدر کتاب مهمه که دانشگاه چاپ کرد. این ولی خدا پسرش بهش میگه که به چه امیدی باید تو این دنیا زندگی کرد؟ اینجا کجاست؟ اینجا چیه؟ با این همه گناهان، با این همه فساد، با این همه زور، با این همه جور، واقعا امید به زندگی کردن در این دنیا باید باشه؟ ایشون جواب میدن باید باشه. پسرش میگه به چه امیدی؟ گفت به امید این که در این دنیا ماه رمضان هست و این ماه رمضان همه چیه دنیا و آخرت آدم رو تأمین میکنه. همین حسن این دنیا اینه که ماه رمضان و به امید ماه رمضان زنده باش، به امید ماه رمضان زندگی کن. تا جلسه بعد با خواست خدا عمر خود را در چه پایان برده‌ای؟ قوت تو قوت در چه فانی کرده ای؟ گوهر دیده کجا فرسوده ای؟ پنج حس را در کجا پالوده ای؟ گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش؟ گوش و هوش و چشم و گوهرهای عرش خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش؟ تو مسیر کربلا به شام یادم با تقوا بود، یادم با تقوا که در دین خودش واقعا آدم پاکی بود. اون چه رو که اون یه نفر دید، 30,000 نفر یه ذره شو ندیدن. سمون بکمون امیون فهم لایر جرون. اما اون یه نفر که دارای طهارت باطن و ظاهر بود دید، هوا تاریک شده بود، شب 14 ماه هم نبود، ولی دید از پنجره معبدش صومعش نور میتابه. اومد لب پنجره، دیدی نور از دهان یه سر بریده است که روی درخت گذاشته. اومد از معبدش بیرون، رئیس این لشگر کیه؟ خولی رو نشونش دادم. اومد گفت این سر بریده رو بدین امشب مهمان من باشه. بهش گفتن چقدر میگی؟ ببینید کوری تا کجا که با سر ولی الله الاعظم دارن معامله مادی میکنن، کرایه دارن میدن سر. گو از بابام 10,000 درهم به من ارث رسیده، همه رو میارم به شما میدم. گفتن برو بیار سر و عبر تو صومعه. رو جانماز سر رو از گرد و غبار راه پاک کرد، لبهای خشک و شسته شد. گفت تو انسان عادی و معمولی نیستی، انسان معمولی که نور از دهانش بیرون نمیاد دنیا رو روشن کنه، کی هستی؟ به حق اونی که تو رو آفریده بگو. مرحوم ابن شهر آشور در این 4 جلد کتاب واقعا استوار مناقبش نوشته، لبهای متحر به حرکت اومد. انا المظلوم انا الغريب انا العطشان من با این کلمات نمیتونم تو رو بشناسم، مال چه خانواده ای هست؟ انا ابن محمد المصطفى انا ابن علي المرتضى انا ابن فاطمه الزهراء دیگه نزدیک صبح میخوام ببرم پست بدم، فقط به من قول بده قیامت از من دستگیری کنی. فرمود باید مسلمان بشی که من بتونم از تو دستگیری کنم. شهادت این گفت. خدایا وجود ما رو از نور ابی عبدالله بهره کامل عنایت فرمود. خدایا به حقیقتت قسم تا ابد حسینو از ما نگیر. خدایا مردم دنیا رو با نابودی اسرائیل این گرگ بی‌نظیر تاریخ شاد کن. تمام گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. خدایا نور مسجد و نور گفتار درمانی اهل بیت رو به ما، به زن و بچه های ما، به نسل ما بتابان. به رحمتی که یا عرب.